که با ما همراه بودید. متشکرم همچنین از جناب آقای رئیسی که در این گفتگو شرکت کردن. شنوندگان عزیز و مهمان ارجمندمون رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
از جناب عالی، همکاران گرامیتون، مردم عزیزمون تشکر میکنم و خداحافظی.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
این جریان زندگی منه. ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
خیلی ممنونم از همراهی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. امیدوارم هر کجا که هستید عصر زیبای بهاری رو تجربه بکنید. در آخرین ماه هست فصل زیبای بهار. واپسین روزهای بهار رو که میگذرونیم، داریم با حال و هوای تابستان بیشتر نزدیک میشیم. هوا گرمه، امیدوارم که دلهاتون هم به همین گرمی باشه و آبی که می نوشید گوارای وجودتون باشه. به قول معروف آبتون سرد و نونتون گرم. 17:03 است. با افتخار از پخش زنده رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم. 3036-37 رو لطفاً فراموش نکنید. همینطور شما تلفن 2265-25-25 رو شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه کابینه.
در طول این سالها برای ایرانیان مسئله بهداشت و درمان همزمان با رشد کیفیت زندگی اهمیت زیادی پیدا کرده، به طوری که بسیاری از شهروندان انتظارات بالایی از حوزه سلامت کشور دارند. وقتی به بیماری مبتلا میشن، مطمئن هستن که با وجود پزشکان حاذق ایرانی خیلی زود میتونن به مرحله درمان برسن و با بالا رفتن وضعیت بهداشت در کشور امید به زندگی رشدی چشمگیر داشته و تمامی اینها رو میشه حاصل تلاش‌های وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دونست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از انقلاب اسلامی وزیران مختلفی رو به خود دیده. دکتر کاظم سامی اولین وزیر بهداری پس از انقلاب اسلامی در کابینه موقت بود. پس از وی در سال 1358 تا تیر ماه سال 1359 این دکتر موسی زرگر بود که بر کرسی وزارت بهداشت اون موقع، یعنی وزارت بهداری، تکیه زد. پس از وی دکتر هادی منافی این مهم رو بر عهده گرفت و تا مرداد 1363 وزیر بهداری ایران بود. پس از دکتر هادی منافی، قرعه وزارتی که حالا نامش وزارت بهداشت شده بود به نام علیرضا مرندی افتاد. پس از دکتر مرندی، ایرج فاضل به عنوان نخستین وزیر بهداشت دولت سازندگی انتخاب شد و تا دیماه سال 1369 این مهم رو بر عهده داشت. دکتر رضا ملکزاده وزیر بهداشت بعدی جمهوری اسلامی ایران بود که تا مرداد 1372 بر کرسی وزارت بهداشت تکیه زد. بعد از وی دوباره این دکتر مرندی بود که از سوی دولت وقت به عنوان وزیر بهداشت معرفی شد و تا سال 1376 در این جایگاه موند. پس از وی در مهر ماه 1376 دکتر محمد فرهادی بر کرسی وزارت بهداشت تکیه زد. وی تا سال 1380 عهده‌دار این سمت بود. مسعود پزشکیان از سال 1380 به مدت 4 سال، یعنی تا سال 1384، تصدی وزارت بهداشت رو بر عهده داشت. با روی کار آمدن دولت نهم، کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت و درمان شد. پس از باقری لنکرانی نوبت به اولین وزیر زن در وزارت بهداشت رسید. مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر بهداشت زن در طول تاریخ انقلاب اسلامی بود که از شهریور 1388 تا دیماه 1391 تصدی این وزارتخونه رو بر عهده گرفت. پس از وی محمد حسن طریقت منفرد تا پایان دولت دهم تصدی وزارت بهداشت رو بر عهده گرفت. با روی کار آمدن دولت 11 این سید حسن قاضی زاده هاشمی بود که به عنوان وزیر بهداشت از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و سرانجام پس از دکتر حسن هاشمی وزارت به سعید نمکی رسید. خب برای اینکه درباره مهمترین وظایف وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بیشتر بدونیم به سراغ دکتر امیدوار رضایی رفتیم، استاد دانشگاه، پزشک و رئیس بیمارستان لقمان.
هر وزیری 2 وظیفه اصلی داره، یه وظیفه خاص خودش داره تو طبق قانون اساسی که تو قوانین مشخصه که وزیر بهداشت چه کار است، چه کار باید بکنه، و یه سری وظایفی داره در هیئت وزیران که چون هر تصمیمی که در هیئت وزیران گرفته میشه باز وزیر مربوطه نسبت به اون تصمیم در واقع مسئولیت داره. برای مثال الان کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و بسیاری از تحقیقات نشون میده که تنها 20-25% عوامل مؤثر بر سلامت مردم در دستگاه‌های بهداشت و درمانی است، در وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی است، و شاید 75-80% عوامل بیرون از وزارت خونه است، یعنی در وزارت راه، وزارت مسکن، وزارت نیرو، بسیاری از عوامل اقتصادی، عوامل در واقع سیاسی و اجتماعی روی سلامت مردم مؤثره. مثلا فقر، مثلا اینکه یک جاده کشیده میشه، طرح بزرگ ملی در کشور ساخته میشه ولی نقاط حادثه خیز داره، خب اون باعث تصادفات میشه در واقع روی سلامت مردم و در واقع جراحاتی که مردم وارد میشه تأثیر داره و بسیار از مسائل دیگه. پس نقش وزیر در واقع بهداشت یک دولت علاوه بر وظایف خاص خودش اینه که باید مراقبت کنه، رصد کنه عوامل اقتصادی اجتماعی که میتونه رو سلامت مردم مؤثر باشن رو پیگیری کنه و مراقبت کنه که اونا در واقع به سلامت مردم صدمه نزنه.
در کنار وزارت بهداشت به عنوان متولی و مسئول اصلی سلامت و بهداشت کشور، ما مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت مجلس رو هم داریم که در این زمینه وظیفه سیاست‌گذاری و تصویب قانون و نظارت بر اجرای اون رو بر عهده داره. از دکتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره رابطه این کمیسیون با وزارتخانه بهداشت می‌پرسیم و اینکه این کمیسیون چه نقشی در انتخاب وزیر آینده خواهد داشت.
خب پیشنهادی که ما در کمیسیون بهداشت درمان قطعاً خواهیم داشت این صورته که هر کسی که دولت به عنوان وزیر بهداشت و درمان معرفی کنه قطعا باید در کمیسیون تخصصی که کمیسیون بهداشت و درمانه حضور پیدا کنه و برنامه‌هاشو ارائه بده به کمیسیون بهداشت درمان. ما در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواهان جدی اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه هستیم که این قوانین برنامه در برنامه چهارم توسعه، در برنامه پنجم توسعه، در برنامه ششم توسعه تصویب شده، ابلاغ شده، ولی متاسفانه هیچ کدوم از دولت‌ها به طور جدی بهش نپرداختن. به همین دلیل ما قطعا وزیری رو در کمیسیون بهداشت و درمان تایید خواهیم کرد که پایبند به اجرای قانون برنامه باشه.
ایشان اعتقاد دارن که سیاستکاری و مطالبه‌گری در این حوزه تبدیل به آفت بزرگی شده.
شاید یکی از معضلاتی که اکثر وزرا دارن که در عمل دچار مشکل میشن اینه که وقتی که وارد دولت میشن، خواسته هایی که ما نمایندگان به خاطر اوضاع انتخابیه و مسائل مشکلات اوضاع انتخابیه داریم از وزرا و خواسته هایی که داریم ممکنه که در چارچوب اون برنامه نباشه و اگر اون وزیر انجام نده مورد سوال قرار بگیره، مورد استیضاع قرار بگیره. به همین جهت باید این مراقبت ها بشه، یعنی کسی که میاد اگر قراره که قوانین رو اجرا کنه، ما نمایندگان مجلس هم باید بهش کمک کنیم و قانون رو دقیق ما تو مجلس هم همکاران ما مطالعه کنن و خواسته هایی که داریم در چارچوب قوانین باشه که وزیر بتونه کار کنه و تحت فشار مجلس و نمایندگان محترم قرار نگیره که مجبور بشه عقب نشینی کنه.
دکتر سید حسن امامی رضوی، استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، از تعدد نهادهای تصمیم گیر در این حوزه به عنوان یک آفت نام میبره. درباره مهمترین چالش‌های حوزه بهداشت و درمان از ایشون میپرسیم.
نمیشه ما نهادهای متعدد تصمیم گیری رو در ارائه خدمات درمانی داشته باشیم، در بخش خصوصی یک جور، مثلا نظام پزشکی پروانه مطب رو صادر بکنه، بعد به ازای اون مشکلاتی ایجاد بشه برای نظام ارائه خدمات، یا روابط بین رشته‌ای و ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف تصمیم سازیش در جایی مثل نظام پزشکی باشه که به هر حال یک سازمان، یک نهاد خصوصی هستش، میشه گفت مردم نهاده، و داره یه سری تصمیمات رگولاتوری رو میگیره. بنابراین ما باید کاری بکنیم که تمرکز تولیت در یک دستگاه باشه، در تأمین منابع، در تخصیص منابع، در ارائه خدمات و در تأمین مالی. این سیاست‌های کلی باید در یک دستگاه باشه.
تعارض منافع هم از دیگر موضوعاتی است که ایشون به اون اشاره میکنن.
بحث دوم بحث تعارض منافع هستش. تعارض منافع در تصمیم گیران و مجریان. درست نیستش که ما افرادی که در حوزه تصمیم سازی دستگاهی مثل وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو یا سازمان‌های بیمه‌ای هستن، خودشون جزو ارائه کنندگان خدمات در بخش خصوصی باشن. نباید یه همچین اجازه رو بدیم. نباید کسی که سهامدار یک سازمان خصوصی هستش، شرکت دارویی یا بیمارستان خصوصی، این جزء تصمیم سازان اصلی سیاست‌های یک وزارتخونه مهم مثل وزارت بهداشت بشه، برای اینکه تعارض منافعش باعث میشه که تصمیماتی درستی رو برای اصلاح نظام ارائه خدمات نگیره. مسئله سوم ما در این حوزه این هستش که ما تفکیک ارائه خدمات در بخش دولتی و خصوصی داشته باشیم. این هم نکته‌ای هستش که در سیاست‌های کلی سلامت بهش اشاره شده و ذکر شده. حتماً باید این مسئله رو ما جدی بگیریم، برای اینکه فردی که در بخش دولتی کار می‌کنه و همزمان در بخش خصوصی کار می‌کنه، نمی‌تونه که کارش رو به درستی اصلاح بکنه و تصمیمات درست بگیره و باعث یک سری تعارض منافع ها و ارجاعات نابجا برای خدمات خواهد بود.
از دکتر شهریاری درباره حضور بخش خصوصی در این حوزه پرسیدیم و اینکه لازمه این حضور چیست؟
از طرفی هم بالاخره قرار نیست که تمام خدماتی که داده میشه در حوزه سلامت از بخش دولتی باشه. قطعا منابع دولت محدودیت های خاص خودش داره. ما باید بیمارستان‌های خصوصی رو اجازه بدیم تقویت کنیم، ولی نظارت جدی بر عملکرد اونها هم باید داشته باشیم و اون خدماتی که میشه برون سپاری کرد از طریق دولت به بخش خصوصی اون باید انجام بشه، ولی به همین نسبت که نظارت ها هم در بخش خصوصی به صورت جدی و واقعی انجام بشه که تو بخش خصوصی هم به مردم اجحافی انجام نشه و خدمات قابل قبولی داده بشه به افرادی که توانمندی مالی لازم رو دارن. یعنی ما بخش دولتی رو باید به سمت و سوی ببریم که مخصوصا اقشار آسیب پذیر و افرادی که کارمند جز دولت هستن که مجبورن به بخش دولتی مراجعه کنن خدمات قابل قبول و استانداردی رو اونا ارائه بدیم، ولی افرادی که توانمند هستن بیمه تکمیلی دارن و میتونن خودشون از پس از اینا درمانشون بر بیان بتونن از یک بخش خصوصی قابل استاندارد و بخش خصوصی که نظارت های لازم انجام شده بتونن استفاده کنن.
قطعا در حوزه بهداشت و درمان کاستی های پیدا و پنهان متعددی وجود داره، اما وجود این کاستی ها نباید به نادیده گرفتن تلاش ها و پیشرفت های این حوزه منجر بشه. در قسمت های آموزشی حوزه درمان هم ما پیشرفت های زیادی داشتیم و بر همین اساس تعداد دانشگاه های علوم پزشکی کشور هم پس از انقلاب رشد خیلی زیادی داشته، به شکلی که بر اساس آمارها در اواخر دوره پهلوی حدود 558 مؤسسه درمانی با 57927 تخت درمانی در کشور وجود داشت، اما حالا 910000 بیمارستان فعال در کشور وجود داره و بیش از 150000 تخت درمانی ثابت در حوزه سلامت به ثبت رسیده. امروزه در کشور 34 داروی بیوتکنولوژیک تمام ایرانی تولید میشه که این داروها در دسته داروهای خاص به حساب میان. علاوه بر این در حوزه دارو نزدیک به 90% داروهای مورد استفاده مردم حالا در داخل کشور تولید میشه. پس از انقلاب اسلامی ایران در حوزه واکسن‌سازی هم شاهد یک انقلاب پزشکی بود، به طوری که امروز ایران در منطقه خاورمیانه با تولید بیش از 3 میلیارد دوز واکسن انسانی و دامی در 65 نوع مختلف سرآمد همه کشورهاست. پس از انقلاب اسلامی کشور با واکسیناسیون سراسری به سمت ریشه‌کن کردن بسیاری از بیماری ها رفت، به حدی که از منظر سازمان بهداشت جهانی برنامه ایران در زمینه ریشه‌کن سازی فلج اطفال یکی از بهترین برنامه های موجود در سطح جهان بود. در حوزه عملهای پیوند کبد و کلیه این روزها شاهد حضور بیماران خارجی در کشور هستیم. سالانه در شیراز نزدیک به 600 پیوند کبد صورت میگیره که این مسئله این شهر رو در همین زمینه در صدر شهرهای جهان قرار میده. و همچنین کافیه در همین باره بگیم که از 26 سال پیش تا به امروز بیش از 5500 مورد پیوند سلولهای مغز و استخوان فقط در بیمارستان شریعتی تهران رخ داده. سلامت یک جامعه از مهمترین شاخصه های اقتدار و امنیت یک جامعه است و اصلی ترین کسانی که در این حوزه وظیفه مراقبت و ارتقای شاخص سلامت جامعه را بر عهده دارند کادر درمان و بهداشت هستند. وضعیت معیشت و استخدام کادر بهداشت و درمان مسئله‌ایه که دولت آینده باید برای اون به شکلی جدی برنامه‌ریزی کنه.
ما یکی از مشکلاتی که در روزه سلامت داریم و در بیمارستان‌ها داریم متاسفانه یک جمع کثیری از پرسنل و افرادی که در بیمارستان‌های ما کار می‌کنن به صورت شرکتی هستن. حتی کادر پرستاری ما، خدمه ما و نیروهایی که دارن توی بیمارستان ها کار میکنن. خب ما متاسفانه در حوزه درمان حدود 40,000 نفر کمبود کادر درمان داریم، در حوزه بهداشت حدود 80,000 نفر کمبود کادر داریم. به همین دلیل فشار میارن که شما از طریق شرکتی نیروها رو به کار بگیرین وقتی که قرار نیروها رو از طریق شرکت به کار بگیرن، معنیشیه که بیمارستان ها از درآمدهایی که کسب میکنن باید حقوق و مزایا این افراد رو پرداخت کنن. به همین دلیل متاسفانه بیمارستان ها هیچ وقت نمیتونن خودشون رو به روز نگه دارن، هیچ وقت نمیتونن مشکلات داخلی بیمارستان ها رو برطرف کنن و بتونن واقعا یک خدمات قابل قبولی که رضایتمندی مردم رو داشته باشه ارائه بدن.
دکتر امامی رضوی از اهمیت اختصاص منابع کافی و پایدار به حوزه سلامت میگن.
یکی از مسائل مهم بحث منابع پایدار هستش، هم منابع کافی هم پایدار. نمیشه که ما در یک دوره یک دولتی قولهایی رو در تأمین منابع حوزه درمان بده و بعد در نیمه کار اون رو رها بکنه. این مهمترین مسئله است. منابع مالی پایدار رو ما باید برای اجرای برنامه‌های درمانی در کشور با توجه به عقب موندگی هایی که در زیر ساختا در تأمین نیروی انسانی و تجهیزات لازم برای ارائه خدمات درمانی داریم مقفول برامون واقع بشه. نکته دوم این هستش که ما نظام ارائه خدمات درمانیمون باید یک نظام کاملا هماهنگ و مشخص و الگو گرفته از شرایط درست سیاست‌های کلی سلامت در دنیا باشه و هماهنگ با حوزه بهداشت باشه. ما الان شرایط مناسبی رو از این جهت نداریم. حوزه بهداشت ما الگوی طب ملی در دنیاست که هزینه‌ها به صورت پرداخت به حقوق هستش و برنامه‌ها هزینه‌اش پرداخت میشه. حوزه درمان بر اساس نظام پرداخت بر اساس جزء خدمت هستش و نظام دولتی و نیمه دولتی و خصوصی حاکم هستش. بالاخره باید ما یک نظام مشخصی داشته باشیم. نقطه غفلت ما در این حوزه نظام ارائه خدمات اینه که سالهاست نظام ارجاع رو مصوب کردیم، در قوانین بالادستی ما هست، ولی اون رو اجرا نکردیم. پزشکی خانواده و نظام ارجاع مهمترین مسئله در یک نظام ارائه خدمات درمانی مناسب در دنیاست که ما اون رو به درستی اجرا نکردیم. و نکته سوم تأکید بر اصلاح نظام پرداخت هستش که در سیاست‌های کلی سلامت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری و ابلاغ شده در سال 93 هستش، به درستی اجرا نشده است. اصلاح نظام پرداخت به این معناست که ما باید یک نظام پرداخت مبتنی بر عمل کرد رو در کشورمون در حوزه درمان هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی اجرا بکنیم.
یکی از مسائلی که همیشه از طرف بسیاری از سیستم‌های درمانی دنیا مورد تاکید قرار می‌گیره موضوع نظام آموزش سلامته. خیلی‌ها امروزه در دنیا بر این باورند که در صورت تحول در نظام آموزش سلامت بسیاری از مشکلات حوزه درمان حل میشه. به سراغ دکتر محمد حسن احمدپور از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان میریم و نظر ایشون رو درباره اولویت‌های دولت بعد در حوزه سلامت جویا میشیم.
من مجبورم برم سراغ اولویت‌هایی که تا حالا مقفول مونده، هرچند ممکنه بعضی از اینها در ذهن مخاطبان ما تکراری باشه، اما در عمل مقامات عالی در این حوزه توجه جدی بهش نکردن. گزینه اول یا مورد اولی که میخوام بهش تأکید بکنم خیر از این جنس برخوردار نیست، یعنی واقعا بهش توجه نشده. اون هم تحول نظام آموزشی هست. تحول نظام آموزشی با چه مفهوم؟ با این مفهوم که ما باید بیایم و تخصص‌های حوزه سلامت رو اونقدر کوچیک بکنیم که نیاز به دوره‌های آکادمی کمتر باشه. یعنی یه رویکردی شبیه اون چیزی که در آلمان شاهدش هستیم، شبیه اون چیزی که در ژاپن شبیهش رو ما میتونیم پیدا بکنیم، یا الان در نظام سلامت کانادا، در نظام سلامت استرالیا، نیوزلند واقعا اومدن به این سمت رفتن. مثلا فرض بفرمایید یه نفر میره با یه دوره یک ساله میشه سونولوژیست، یعنی کسی که میتونه کار سونوگرافی رو انجام بده و در اختیار متخصصش برای انجام اون تفسیر علمیش قرار بده، یا اینکه امور درمانی رو که در حوزه پرستاری ما الان داریم و به صورت جنرال مثل یک لیسانس حقوق که باید کوهی از دانش حقوق رو داشته باشه، ما الان در حوزه پرستاری هم با همین مشکل روبرو هستیم. یعنی تخصص گرایی در حوزه پرستاریمون واقعا کم صورت گرفته. یه تحولی که میتونه صورت بگیره یکی اینه که بعضی از مراقبت ها کوچیک بشه، همینطور شکسته بشه، بیاد در حد آموزش های 6 ماه تا 1 سال. حالت دوم اینه که نظام آموزشیمون اتفاقا میتونه برگرده به رویکرد قبل، یعنی اینکه فوق دیپلم لیسانس و در مقطع فوق دیپلم اون حالت عمومی آموزش داده بشه و در مقطع لیسانس تخصص گرایی. این فقط هم محدود به پرستاری نیست، در سایر علوم پاراکلینیک هم ما میتونیم اینو دنبال بکنیم.
اعاده اعتبار حرفه‌ای هم از دیگر نکاتیه که ایشون مطرح میکنن.
نکته دوم اعاده اعتبار حرفه‌ای. متاسفانه ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که جامعه پزشکی ما، جامعه درمان ما، چه حوزه پرستاری، چه حوزه پزشکی، چه حوزه دندان پزشکی و حتی حوزه داروسازی ما متاسفانه در مقابل یک حجمه ای قرار گرفتن. این حجمه ناشی از چی هست؟ ما باید درونگرا باشیم، بگیم شاید بیشتر ناشی از رفتارهای خود ما در داخل سیستم و نظام سلامت هست. ما چقدر اومدیم سرمایه گذاری کردیم در ایجاد نظام‌های مدیریتی و نظارتی که رفتار پزشکمون، رفتار پرستارمون، رفتار داروساز و دندان پزشکمون یک رفتار کاملاً استاندارد باشه که شؤونات اجتماعی رو در بالاترین نحو ممکن برای خود اون تأمین بکنیم. ما روی اینها برنامه‌ریزی نداشتیم.
مسائل و موضوعات حوزه بهداشت و درمان از چنان وسعت و تنوعی برخورداره که در یک یا دو برنامه نمیشه به اونها پرداخت و میشه فهرست اونها رو ادامه داد. اولویت هایی همچون افزایش موجبات دستیابی جامعه به امکانات درمانی، ایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی کشور، جلوگیری از مصرف بی‌رویه دارو، تأمین موجبات ارتقاء سطح علمی و تخصص پزشکان و بازآموزی جامعه پزشکی، تأمین موجبات و مشارکت فعالیت بخش غیر دولتی در سرمایه گذاری ها، افزایش مشارکت مردم در توسعه آموزش و پژوهش، فراهم نمودن فرصت های یکسان برای دسترسی داوطلبان مستعد به آموزش، توأم ساختن آموزش با پژوهش در کلیه سطوح آموزشی و بهبود شاخص های کیفی و کمی تحقیقات. خب، روزها و هفته ها میگذره و انتخاب بزرگ ما در پیشه، انتخابی که تا حدی میتونه بسیاری از فعالیت های 4 سال آینده رو رقم بزنه و ما در این رقم خوردن آینده نقش پررنگی داریم. ما کسی رو باید انتخاب کنیم که بهترین باشه.
نقشی که کابینه داره نقش اعضای تیم دولت هست، یعنی رئیس جمهور نقش کوچینگ داره، با این تفاوت که مربی تیمی هست که خودش وسط بازیه،
کسی که بتونه بهترین ها رو در اطراف خودش جمع کنه.
خودش به تنهایی طبیعی هست که نمیتونه همه کار رو انجام بده، بلکه باید در رأس به عنوان سیاست گذار، حمایت کننده و هماهنگ کننده عمل کنه.
کارآمدترین تیم رو، مجموعی از بهترین ها رو،
تیمش باید گویا این باشه که همه مردم خودشون در این کابینه ببینن، احساس کنن که این کابینه، این وزرا در واقع از جنس خودشونن و احساس غریبی نکنن.
متخصص ترین و متعهد ترین ها رو،
ریاست محترم جمهور دقت کنن که افرادی بر اساس تخصص و تعهد و کارآمد رو انتخاب کنن که بتونن مشکلات مملکت رو به نبع احسن از بین ببرن و رضایتمندی مردم رو جلب کنن.
چون این جمعیه که میتونه کشور رو از پیچ و خم مشکلات پیش رو به سلامت عبور بده.
باید رئیس جمهور یک کابینه هماهنگ با شایستگی های بالا و کارآمد رو روی کار بیاره. تأکید بر جوانگرایی هم مطلبی هستش که باید کابینه کاملا چابک باشه که بتونه کارهاش رو به خوبی پیش ببره
و کشور رو به سوی قله‌های افتخار سوق بده.
یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.